السلام على رسول الله وعلى آله وآل الله وسيما على مرية الله روحي وارواح العالمين على تراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إجمالا بحث های خداشناسی و بحث نبوت که در هفته گذشته عرض کردیم ظاهرا موارد مشکلش رو توضیح دادم و باقی مونده است بحث امامت که در همین آیه خدای تعالی به اون اشاره فرموده است. یه بحث اجمالی درباره همین آیه عرض کنم. کلمه انما که در این آیه آمده معروف است که انما کلمه حصره. کلمه حصر به معنای این است که این است و جز این نیست، یعنی اون افرادی رو که به عنوان ولی در این آیه تعیین شدند فقط همین ها ولی شما هستند ولا غیر. و حال این که ما میبینیم در آیات قرآن خدای تعالی میفرماید والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، مؤمنین و مؤمنات بعضیشون اولیاء یعنی ولی بعض دیگرند. ممکن است کسی بگوید با این آیه منافات دارد. ما ممکن است بگوییم که خدای تعالی در این آیه می‌فرماید ولی شما خداست و پیغمبر است و کسانی که ایمان آورده‌اند. پس والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض با این آیه منافات ندارد. ما در جواب میگیم که اگر اون تتمه آیه نبود میگفتیم که همه مؤمنین منظورند و در یک چنین صورتی حصر معنا نداشت، ولی اون تتمه آیه یک نشانی و آدرسی میدهد که میفرماید اون مؤمنینی که نماز میخوانند و زکات در حال رکوع میدهند که طبعا همه مؤمنین رو شامل نمیشود، و حالا اگر یک فرد رو شامل نشود بالاخره کسانی که در حال رکوع زکات میدن شامل اونها میشود فقط. و از نظر روایات و تفسیر این آیه فقط علی ابن ابی طالب علیه السلام است که در حال رکوع انگشترش را به سائل داد و این معنا در خصوص اون حضرت تحقق پیدا کرد و کلمه حصر هم معنا پیدا کرد. خب با این مطلب اون آیه‌ای که می‌فرماید والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض چه معنا دارد؟ ولایت بر چند در چند مرتبه است. یکی ولایت مطلقه الهیه است، مرتبه دومش ولایت فقیه است، و مرحله سومش ولایت هر کسی است که دیگری را نهی از منکر و یا امر به معروف می کند. این سلسله مراتب در ولایت هست. شما مثلا ولی فرزندتون هستید، شما اسمتون ولی هست، ولی در یه محدوده بسیار کوچک. اگر یک فرزند داشته باشید ولی اویید، و اگر دو فرزند یا ده فرزند داشته باشید ولی او هستید، اونها هستید. ولی دیگه ولی بچه همسایه نیستید، ولی سایر مردم نیستید. این ولایت، ولایت بسیار محدود، و ولایت مؤمن بر مؤمن هم از همین قبیل است. مثلا انسان وقتی که در کوچه و بازار حرکت می کند و یک منکری رو می بیند، در همون لحظه ای که این مؤمن منکری رو دید، این مؤمن میشه ولی اون شخص در خصوص این کار که به او امر کند یا نهی کند. و بعد از اون ولایت فقیه. فقیه یعنی چه؟ یعنی کسی که تمام حقایق دین رو میفهمد. فهیم، فقیه یعنی فهیم. در لغت معنی فقیه به معنای فهم است. الفقه فی اللغت الفهم. کسی که فهیمه، کسی که دین رو میفهمه، حقایق دین رو از راه صحیحی درک کرده و احکام و معارف دین را صحیحاً متوجه است، این شخص فقیه. در خصوص سیاست و مملکت داری و یا دنیا داری باید فهیم باشد. در مسائل سیاسی، در مسائل اجتماعی و بهترین باشد، یعنی بالاترین باشد، یعنی تمام مسائل مملکت داری و سیاست های اجتماعی را فقیه مبسوط الید باید داشته باشد، و احکام دین رو. این چنین فقیهی رو که تشخیصش برای مردم عوام مشکله، باید عده‌ای از فقهایی که در درجه بعد از او هستند جمع بشوند و این فقیه رو تعیین کنند و درباره اش قضاوت کنند که اون کسی که سیاست رو بهتر از دیگران می فهمد و امور اجتماعی را بهتر از دیگران متوجه است، اون شخص رو تعیین کنند برای این که ولی مطلق مسلمین باشد در امور سیاسی و اجتماعی، و طبعا چون امور عبادی امور ضعیف تریست اون را هم طبعا باید داشته باشد. این چنین فقیهی ولی امر مسلمین در یه محدودهی باز، یعنی در امور شرعی، در احکام، در امور شرعی و احکام یعنی چه؟ یعنی اگر مصلحتی دید که یک حکمی را مدت کوتاهی متوقف کند میتواند، و یا اگر مصالحی را برای مردم یک مملکت یا یک شهر مشاهده کرد ولو برخلاف نظر دین، برخلاف نظر اصلی دین باشد، برای یک مدت موقتی میتواند نهی کند و یا امر کند. از باب مثال، مثلا ولی امر مسلمین وقتی که میخواد یک خیابانی که به نفع همه مردم شهر است بکشد، یک خانه وسط این خیابان قرار گرفته، طبعا صاحبش مالکش هست و میگه من راضی نیستم که این خانه را خراب کنید، اما مصلحت مردم یک شهر در این است که این خیابان کشیده بشود. اینجا ولی امر مسلمین این ولایت رو دارد، چون محبتش، چون امرش باید مطاع باشد، دستور بدهد این خانه را خراب کنند و نهایت پول خانه رو بهش بده. همون معنایی که خدای تعالی در قرآن می‌فرماید النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و اموالهم، پیغمبر اولاست بر مردم از جانشون، از مالشون. یه فقیه ولی امر مسلمینی که خبرها او رو تعیین کردند این اندازه ولایت بر مردم دارد. این ولایت مرحله دومه. مرحله سوم ولایت مطلقه است که در این آیه ذکر شده. این ولایت یه ولایتی است که عطف شده است به ولایت رسول اکرم و به ولایت خدا. خدای تعالی ولی شماست و رسوله، و رسولش ولی خداست. والمؤمنون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ببینید با یک واو عطف رسول رو به به خدا و مؤمنینی که در نماز زکات میدهند به رسول عطف کرده، و در ادبیات ما این مطلب رو خوندیم که هر چیزی که به چیزی عطف شد، تمام حکمی که در معطوف علیه هست در معطوف هم هست. مثلا اگر گفتیم جا از زیدون و امرون، زید آمد و امر هم آمد، باید کلمه جا رو بر امر هم اطلاق کنیم. هر چیزی که به چیزی عطف شود به مقتضای حال اون چیز معطوف باید معطوف علیه هم، یعنی اون چه معطوف علیه دارد معطوف هم داشته باشد. این یه مطلب علمی ادبی است که جای حرف نیست. وقتی که ما میگوییم انما ولیکم الله، چقدر خدا ولایت بر ما دارد، خالق ماست، همه چیز ما از اوست، میتواند ما رو زنده نگه دارد، میتواند ما رو بمیراند، یحیی و یمیت، هو الذی اضحک و ابکا، میتواند ما رو به گریه بیندازد، میتواند ما رو به خنده بیندازد، میتواند ما رو خوشحال کند، میتواند ما رو بدحال کند، و بالاخره هر چه مصلحت بداند بدون این که با ما مشورت کند میتواند درباره ما انجام دهد. در دعای یستشیر بخونیم ولا خلق من عباده یستشیر، با خلقش در هیچ کاری مشورت نمی کند. چرا مشورت نمی کند؟ با اینکه و امرهم شورا بینهم و شاورهم فی الامر. خدا در قرآن می فرماید که مردم مسلمان امورشون در مشورت با یکدیگر می باشد. و به پیغمبر می فرماید و شاورهم فی الامر، با مردم مشورت کن. خدا چرا مشورت نمی کند؟ به جهت این که مشورت غالبا به دو جهت انجام میشه. یکی این که انسان بر عقلش یک مطلبی را بیفزاید. مثلا من یک کاری رو میخوام بکنم، گوشه و کنار و جوانب کار رو ممکنه درست درک نکنم، از دیگری میپرسم، اون دیگری یه مقدار بیشتر از من روی این مسئله فکر کرده، طبعا من یه استفاده هایی از او میکنم. این معنا که در خدا اصلا غلطه. ما اگر یه چنین اعتقادی به خدا داشته باشیم که خدا حتی از پیغمبر اکرم ممکن است چیزی یاد بگیرد، خدا رو مخلوق دانسته ایم و خدا خدا نیست. و اگر مسئله دوم باشد، یعنی مشورت میکنند برای احترام مردم، اونچنان که پیغمبر اکرم همه چیز رو خودش میدانست، از همه مردم بهتر از همه چیز اطلاع داشت، اینی که خدا فرموده و شاورهم فی الامر، با اصحابت و با دیگران مشورت کن، این فقط یه احترامی است به اونها گذاشتن و اونها رو در جریان گذاشتن، بیشتر نیست. یه احترامی من میکنم وقتی که آمدم با شما مشورت کردم. طبعا شما یه نظراتی میدید، نظر اکثریت با نظر من موافق طبعا خواهد بود، و شما که نظر دادید خودتون در کار جدی‌تر هستید و با من همکاری میکنید. لذا خدای تعالی بعد از این جمله که و شاورهم فی الامر میفرماید و اذا عزمت فتوکل علی الله، نمیفرماید و اذا عزمتم، تو عزم کردی. مشورت فقط برای احترام اصحاب است و در جریان گذاشتن اصحاب، به الا فایده دیگری برای پیغمبر اکرم که همه علوم را میداند و همه مصالح را میفهمد معنا ندارد. پس این که خدا مشورت نمی کند، به هیچ دلیلی نباید مشورت کند و همه کارها رو با اون ولایتی که بر مخلوقش دارد انجام می دهد. پیغمبر اکرم هم همینطور. یعنی اون چرا که پیغمبر مصلحت دانست با توجه به عصمت پیغمبر و با توجه به این که پیغمبر همه علوم رو می داند و معصوم از جهل است، بنابراین مشورتش فقط به خاطر این است که به دیگران احترام بگذارد و الا ولی امر تمام عالم هستی است در ردیف خدا، یعنی در طول با خدا. این طوریه، اول خدا بعد پیغمبر. اگر پیغمبر خواست یه نفر در روی کره زمین نباشد، یا خواست یه فردی باشد، یا خواست مردی زنش را طلاق بگوید، یا خواست کسی با کسی ازدواج کند، یا خواست مثلا فلان کس فلان خانه رو نداشته باشد و یا داشته باشد و امثال اینها، بر تمام این امور ولایت دارد. یعنی اولاست، حق است، باید حرف او مقدم بر حرف دیگران باشد. ولو این که پیغمبر اکرم به خاطر این که مردم ظرفیت نداشتن زیاد به این ولایت عمل نکرد، ولی آیه شریفه می فرماید النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و اموالهم. پیغمبر اولاست بر مؤمنین در خصوص جانشون و مالشون. او مقدمه، او جلوتره. هرچه او بخواهد همون خواهد شد، برای اینکه مصالح کلی رو او بهتر میفهمد و طبق مصالح کلی عمل میکند. بر همین اساس حتی بعضی از پیغمبران گذشته هم این دور بودن. حضرت خضر میزند اون جوان رو میکشد که حضرت موسی عرض میکند اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس، این که کسی رو نکشته بود، چرا تو او رو کشتی؟ بعد مصلحتش رو برای حضرت موسی میگوید که این فرزند پدر و مادر صالحی داشتند و این بچه بزرگ میشد، اونها رو از راه منحرف میکرد، من این کار رو کردم تا اونها منحرف نشود. یا بر مال مردم، در میان کشتی می نشیند، کشتی رو می شکند، سوراخ می کند، کشتی مال دیگری است، حق تصرف این گونه بر کسی، برای کسی نیست، ولی چون او پیغمبر است، ولایت دارد، مساله رو بهتر از صاحب کشتی میفهمد. صاحب کشتی نمیدوند که یه سلطانی اون طرف دریاچه نشسته و هر کشتی رو به قصد میگیرد و تصرف میکند به این کشتی. اگر سوراخ بود این کشتی رو نخواهد گرفت. مصلحت خود صاحب کشتی در این است که این سوراخ بشه، ولو این که او الان چون متوجه عاقبت امور نیست مانع می شود و راضی ممکن است نباشد. پس ببینید ولایت پیغمبر بر مال و جان مردم چرا؟ برای این که مصالح رو او بهتر می فهمد. عسى ان تحب شيئا وهو شر لك وعسى ان تكره شيئا وهو خير لك. چه بسا یه چیزایی رو شما بدتون میاد براتون خوبه، چه بسا یه چیزهایی هست که شما خوشتون میاد براتون بده. شماها عاقبت امور رو نمیدونید. خداست که لعلم که به عاقبت الامور، عاقبت امور رو اونچه که مفیدتره، اونچه که بهتره میدونن. این خدا همین ولایت رو نه در سطح بی‌نهایت بلکه در ارتباط با کره زمین یا بیشتر در خصوص پیغمبر اکرم اگر بگوییم در ارتباط با ما سوی الله، همین ولایت رو در تکوینیات و در تشریعیات دارد. ولایت تکوینی یعنی چه؟ که پیغمبر اکرم دارد و ائمه اطهار دارند. و ولایت تشریعی یعنی چه؟ ولایت تکوینی یعنی روی محبت و مصلحت اندیشی گاهی ممکن است اراده کند خدای تعالی یا پیغمبر که یک چیزی در عالم کون نباشد و یا یک چیزی در عالم کون باشد. به طور کلی شما نباشید او باشد، این کره باشد اون کره نباشد، و همینطور در تمام ما سوی الله. این رو میگن ولایت تکوینی. این ولایت تکوینی منشعب از ولایت الله که در همین آیه بیان فرموده انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا. ولایت تشریعی معناش اینه که در شرع یعنی در احکام شرع پیغمبر اکرم یا صاحب شریعت ذات مقدس پروردگار و یا ائمه اطهار میتونن دخالت کنن یا نه. این ولایت تشریعی از خدا گرفته تا ولی فقیه در یه محدودهی میتوانن دخالت کنن، یعنی میتوانن، اینطوری باید بگیم که میتوانن دخالت کنن. خدا یک حکمی رو گفته بعد نسخ کرده. مثلا به مردم مسلمان زمان پیغمبر اکرم برای امتحانشون فرمود که هر کس میخواد وارد بر پیغمبر بشه باید قبلش صدقه بده. بین یدی نجواکم صدقه، آیه نجوا معروفه. بعد این آیه نسخ شد. چون جز علی ابن ابی طالب که صدقه داد و وارد شد کسی دیگه این کار رو نکرد و مردم دوره بر نرفتن و امتحانشون رو دادن. مصلحت این آیه منسوخه هم همین بود که مردم و اصحاب پیغمبر امتحان شدند و بعد این آیه نسخ شد. هر کس میخواد بره خدمت پیغمبر لازم نیست صدقه بده و دیگر صدقه ندادن. ببینید یه حکمی رو عنوان میکنه، کلی هم عنوان میکنه، مدتم براش نمیگذاره، ولی چون مردم امتحان باید بشوند این آیه نازل میشه، بعد هم نسخ میشه. آیات ما ناسخ و منسوخ توی قرآن هست. پیغمبر اکرم احکامی رو که پروردگار به او وحی کرده و به او دستور داده آیا میتواند نسخ یا به اصطلاح از بین ببرد؟ برای یه مدت کوتاهی بله، برای یک مصلحتی که خودش منظور کرده، چون لعلمه به عاقبت الامور، جوان کشتن یک کسی که کسی رو نکشته نفس زکیه است از این جهت که قاتل نیست، این حرام کشتن در آیات قرآن هست. اما پیغمبر جناب خضر این جوان رو کشت، یعنی برای یک دفعه و برای همین مسئله و برای مصلحتی که دارد اون حرام تبدیل به حلال و یا واجب میشه. و این معنی ولایتی که پیغمبر در شرع داره، حرامی رو حلال کنه. و همین موضوع اینان برای امام هست. در دین مقدس اسلام خیلی چیزها هست که اینها حرامه، امام میتوند برای مدت معینی حلالش کنه. به طور کلی نه پیغمبر و نه امام نمیتونن یه حکمی رو که خدا داده است اون رو از بین ببرن، ولی برای مدت معین. یادم میاد با یکی از علمای اهل سنت صحبت میکردم درباره مطعه، ایشان گفت که در زمانی که عمر زندگی میکرد مطعه بسیار کار بدی شده بود، سوء استفاده میشد، لذا عمر گفت متعتان محللتان فی زمن رسول الله و انا احرمهما، که من ایراد گرفتم که عمر که میگه من حرامش میکنم، من حرامش میکنم، آیا او پیغمبر بود یا وصی پیغمبر؟ گفت وصی پیغمبر. گفتم اگر کسی بعد از پیغمبر چیزی رو حرام کنه یا یک چیزی رو واجب کنه و این حکم یا از جانب خداست به او وحی شده که این پیغمبر آخره، و اگر از جانب خدا نیست روی خواسته نفسانی خودشه، این هوای نفس داره و نمیتواند جانشین پیغمبر بشود. او گفت برای یه مدتی در زمان خودش مصلحت دید که این مسئله رو حرام کنه. من گفتم چرا تا این زمان بعد از 1400 سال شما ادامهش دادید که اینجا مون؟ در یه زمان معینی یک واجبی رو امام، اون هم امامی که در این آیه خدا بهش ولایت داده، میتونه یک چیزی رو حرام کنه یا یک چیزی رو حلال کنه. و الا هیچ کس حق دخالت در امر الهی و در شرع نداره. ولی ولی فقیهی که مبسوط الید و جانشین امام یا جانشین پیغمبره، این شخص هم اگر نکنه نمیتونه حکومت تشکیل بده و این ولایت رو دارد. که البته این نحوه از ولایت مطلقه تشریعی رو که الان من عرض میکنم یه عده از علما هستن که قبول ندارن، فقط در امور حسیه میگن ولایت داره، ولی به ضروره یعنی ثابت است، مسلم است که اگر در زمان غیبت کبرا کسی بخواهد حکومتی تشکیل بدهد، فقیهی بخواهد حکومتی تشکیل بدهد، حتما این نحوه ولایت رو باید داشته باشه، چون به محظوراتی برخورد میکنه، به مسائلی برخورد میکنه که اصل حکومت رو متزلزل خواهد کرد. ما بحثمون اینها بحث‌های فرعی وارد بحثمون شد، چون میخواستم ولایت تکوینی و تشریعی رو توضیح دهم. ائمه اطهار علیهم السلام هم ولایت تکوینی دارن هم ولایت تشریعی، چون در این آیه انما ولیکم الله آمدن و رسول اکرم ولایت تکوینی و تشریعی دارد، اون هم ولایت مطلقه، و ولی فقیه که در مرتبه دوم ولایت است ولایت مطلقه تشریعی دارد، اما طبعا ولایت تکوینی نمیتونه داشته باشه چون یه بشر است. مثلا فرض کنید ولی فقیه نمیتونه بگه که یکی از کرات نباشد یا یک موضوعی وجود نداشته باشد یا یک موضوعی وجود داشته باشد. لذا در این آیه با کلمه هست خدای تعالی خودش و رسولش و اون مؤمنی که در مسجد در حال رکوع در حال نماز زکات داد، که طبعا و یقینا به تصدیق سنی و شیعه علی ابن ابی طالب بوده، اینها ولایت تکوینی و تشریعی همون ولایت الله رو دارن. و ولی فقیه در ولایت تشریعی مطلقه جانشین امام است و مصالح رو باید منظور کند و ولایت دارد. خب ما درباره امام داریم صحبت میکنیم. امام چیست و چیست؟ کلمه امام در لغت و در اصطلاح فرقی نمیکنه. به راه نما، رهنما، کسی که راه رو نشون میده امام میگن. در فارسی راه نما، در عربی امام. امام بر چند بخش تقسیم میشه. از کسی که یک آدرسی به شما میده، شما به اون محل میرسید، امام شما هست، تا اون امامی که و کل شیء احسیناه فی امام مبین، هر چه ازش بپرسید بلده، معصوم از جهل. اگر آدرس خدا رو پرسیدید، ببینید خدا رو اون چنون معرفی میکند که خدا میفرماید سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. هیچ کس به هیچ وجه حق ندارد خدا رو توصیف کند مگر بندگان مخلص، چه قدر مسلمش ائمه اطهار علیهم السلام. ببینید آدرس خدا رو اینها این چنین بلدن که خدا به مخلوقش، به بندگانش میگد هرچی اینها گفتند آدرس صحیحی، بقیه آدرس دروغی میگن. حواستون جمع باشه، هرچی دانشمند توی عالم فکر کنید، همه پشت به پشت هم بدن بخوان آدرس خدا و معرف خدا باشن، سبحان الله اما یصفون،
هر کس هر نوع وصفی از خدا بکنه غلطه. سبحان الله، خدا از اون وصف، از اون آدرس، از اون نشانی خدا منزهه، مگر بندگان مخلص اینها هستند که میتونن خدا رو معرفی کنند، وصف کنند، آدرس خدا رو بدن و خدا رو به مردم بشناسند. پس بنابراین امام از همین جا شروع میشه. الان من به شما میگم خانه فلانی در فلان کوچه است، من امامم، تا یک کسی که چند دقیقه میخواد جلو بیسته و مردم بهش اقتدا کنند، امام جماعت است، یا نماز جمعه بخواند و مردم از او پیروی کنند، امام جمعه است، و تا اون دانشمند و عالمی که بخواد شما رو به یک حقیقتی برساند، امام است، و میرسد به اون کسی که هیچ چیز براش مجهول نیست و هر چه ازش سوال میکنن درست صحیح جواب میدهد، اون هم امام. به قول یکی از دانشمندان درباره علی ابن ابی طالب علیه السلام میگوید: احتیاج الکل الی، احتیاج همه به او. شما تاریخ رو ورق بزنید ببینید بعد از پیغمبر اکرم همه از مسائل مشکلی که داشتن، چه در ارتباط با معنویات، چه در ارتباط با ظواهر و امور معمولی، همه از علی سوال میکرد، ولی او از احدی چیزی سوال نکرد. و استغنائی عن الکل دلیل علی انه امام الکل، یا همچه امام. نمیتوند کسی که 70 مرتبه گفت لولا علی لهلک فلان، اگر علی در قوامز مسائل مشکل کنار من نبود که از او سوال بکنم من هلاک می شدم، نمیتونه بگه من امام کلم، چون آدرسا رو خوب بلد، حقایق رو خوب نمیدونه. یا عقیلونی ولستو بخیرکم و علیون فیکم، من از شما بهتر نیستم، منو ول کنید، علی در بین شماست. اون همه سخنانی که در حل مشکلات علی ابن ابی طالب علیه السلام بیان کرده، که اون دانشمند در کتاب الامام علی نوشته جورج ارداغ مسیحی، از قول یک دانشمندی نقل میکنه، یه حیف علی که در مسجد کوفه سخن میروند، برای کسانی که وقتی میگفت سلونی قبل ان تفقدونی، از تعداد موی سر و صورتشون از علی میپرسیدن. او میگفت من به راه های آسمان آشنا تر از شما به راه های زمینم. ای کاش امروز می بود ما مشکلات فضاییمون رو از علی علیه السلام سوال می کردیم، راه های آسمان ها رو از او می پرسیدیم و به کرات بالا می رفت. علی علیه السلام اون کسی بود که هیچ مسئله ای نبود که خدا در ارتباط با مخلوقش بداند یا پیغمبر بداند و علی نداند. علی ابن ابی طالب اون امام مبینی است. در این آیه سوره یاسین خدای تعالی می‌فرماید امام مبین، مبین یعنی آشکار، مبین یعنی کسی که چیزی که خیلی روشنه، خیلی آشکاره. این معناش چیه؟ معناش اینه که هر کس بدون غرض و مرض، بدون تعصبی بیاد کنار علی ابن ابی طالب بشینه، امامت او رو مشاهده بود. یعنی همه مسائل و حقایق رو چون میداند امامت بر هر چیزی دارد. امام مطلق است. امام مطلق یعنی چه؟ یعنی هیچ جا نیاز به هیچ کس در چیزی که براش مجهول باشد ندارد، اما همه به اون نیازمنده، همه به او توجه میکنند. لذا ببینید در روز قدیر خم جمله‌ای که خیلی معروفه، خطبه قدیر خم رو همه جور نقل کردن، بعضی خطبه‌ای نقل کردن که همینطور اگر ما بخواهیم بخوانیم 2 ساعت طول می‌کشه. بعضی جملات کوتاهی در این روز نقل کرد، مسائل مختلفی گفتن، ولی اون چه من به نظرم میرسه که در همه خطبه ها هست و در همه نقل هایی که از خطبه قدیر کردن وجود دارد این است که من کنت مولا فهازا علی مولا، اون ولایتی که خدا بهش داده، انما ولیکم الله و رسوله، اون ولایتی که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، من انفسهم و اموالهم، پیغمبر اولاست بر مؤمنین از جانشون و مالشون. ببینید اینجا همشو منتقل به علی ابن ابی طالب میکنه، میفرماید من کنت مولا فهذا علی مولا. اهل سنت نتوانستن این کلمه رو به خصوص منکر بشن. بعضی ها ممکنه منکر قدیر خون بشن، بعضی ها ممکنه منکر اون خطبات طولانی بشن، اما این که پیغمبر فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا، اینو هیچ کس منکر نشده. نهایت میگن مولا منظور دوسته، یعنی من هر که من دوست او هستم یا هر که من رو دوست داره علی رو دوست داشته باشه، که این با اون معنایی که از مولا خدمتتون عرض کردم منافات داره. و علاوه به قول اون آن دانشمند سنی، دو اگر یک نستجیر بالله پیغمبر که عقل کل بود، اگر یک نادانی این همه مردم 70,000 نفر رو توی بیابان گرم 3 روز معطل کنه برای این که بگه هر کی که من رو دوست داره باید علی ابن ابی طالب رو دوست داشته باشه، این کار بسیار اشتباه. انتقال ولایت به علی ابن ابی طالب، انتقال قدرت به علی ابن ابی طالب، انتقال اون چی که پیغمبر داشت به علی ابن ابی طالب غیر از نبوت، که خب اون مسئله خاصی است. بنابر این امام اون کسی است که امام مطلق، یعنی بدون قید و شرط، بدون محدودیت. اون کسی که آدرس به شما میده فقط در آدرس دادن امام شماست، اما دیگه در چیزهای دیگه امام شما نیست. امام جماعت فقط در نماز امام شماست، امام جمعه فقط در نماز جمعه امام شماست، اما در چیزهای دیگه امام شما نیست. اما امام مطلق، اون کسی که هرچه پیغمبر دارد به او داده، اون پیغمبری که هرچه خدا در امور خلقت دارد به او داده، این امام، امام مطلق. پس ما امروز فقط در این مسئله خواستیم صحبت بکنیم در موضوع امامت، که امام اون کسی است که، امام مطلق اون کسی است که معصوم از جهل باشد و از ناحیه خدای تعالی و پیغمبر اکرم ولایت تکوینی و تشریعی داشته باشد و همه چیز در اختیارش به اذن پروردگار باشد و در بین مردم زندگی بکند. لذا در باره پیغمبر هم ما میتونیم بگیم امام است. نگید امام 12 نفره، نه، پیغمبر اکرم هم امامه. شما در همین دعای توسل میگید یا امام الرحمه، یا ابوالقاسم، یا رسول الله، یا امام الرحمه. حضرت ابراهیم از خدا تقاضا کرد که ذریه مرا امام قرار، راهنما. قال و من ذریتی، وقتی که خدا بهش فرمود انی جاعلک للناس اماما، من تو رو برای مردم امام قرار میدم. امام قرار دادن یعنی هر چه مردم آدرس میخوان، توصیفی از چیزی میخوان، از خدا گرفته تا زیسترین چیزهایی که در عالم هست، تو امام مردم باشی. اینی جاعلک للناس اماما. قال و من ذریتی، از اولاد من هم امام میشن. قال لا ینال عهدی از ظالمین. این لا ینال عهدی از ظالمین معناش این نیست که نه از اولاد تو امام نمیشن، نه، این عهد من، این همون عهدی است که در همین آیه هست، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. این همون ولایت تکوینی است که هر پیغمبری، هر امامی دارد. لا ینال و عهدی از ظالمین، اونهایی که ستمگر باشن، چه به خودشون ظلم کرده باشن چه به دیگران، یعنی گناهکار باشن، یعنی معصیتکار باشن. ان الشرک لظلم عظیم، ولو برای یک لحظه شریک برای خدا تعیین کرده باشن، که این ظلم بسیار بزرگی است. به اینها عهد من نخواهد است، این امامت به اونها نخواهد است. و حال این که ما میبینیم ظالمترین افراد گاهی آدرس رو درست میده و امامه، اما معلوم این امامت خاصی است، چه عهد الهی بهش هست و تعهد در مقابل همه اوامر پروردگار باید در اون شخص باشه. و اون شخصی که ظالم نباشد و امام مطلق باشد، البته معصومین علیهم السلام و پیغمبر اکرم است، ولذا امام یک کلمه عامی است، هم بر پیغمبر، هم بر ائمه معصومین و هم بر هر کسی که یک راهنمایی درستی دیگری رو بکند، و بلکه به اونهایی هم که راهنمایی ناصحیح کردن گاهی امام گفته میشه. ائمتون یدعون الی النار، یه راهنمایی هایی هستن، یک امام هایی هستن که مردم رو به سوی آتش جهنم دعوت میکنن، به راه بد میکشنن، به اونها هم کلمه امام اطلاق میشه. بنابراین اون امام مطلق معصومی که از جهل معصوم باشه و هیچ کار خطایی نکنه و طبق مصالح مردم کار بکنه، خدا و پیغمبر و بعد هم علی ابن ابی طالب. حالا چرا این کلمه رو در این آیه با کلمه مؤمنون بیان کرد؟ مثلا همون طوری که اسم پیغمبر اکرم رو رسول برده، بگه انما ولیکم الله و رسوله والذین دیگه نمیخواد بگه و علی ابن ابی طالب، چرا با این صراحت مطلب رو بیان کرد؟ به جهت این که در اون وقتی که این آیه نازل شد یک نفر بیشتر از اون مؤمنینی که این خصوصیت رو داشتن و ولایت رو ممکن بوده بپذیرن جز علی ابن ابی طالب وجود نداشت. اون وقتی که این آیه نازل شد به مردمی که اون وقت بودن با کلمه یقیمون الصلاه و یعطون الزکاه و هم راکعون علی رو معرفی کرد. و اگر کلمه علی ابن ابی طالب در این آیه فقط گفته میشد، شاید عده‌ای میگفتن امام حسن و امام حسین و ائمه دیگر اینها جزء این ولایت نبودند و این ولایت رو نداشتند. اما والذین آمنو گفت، والذین آمنوا الذین، تا اینجا جمع، یقیمون الصلاة، یعنی این علی ابن ابی طالب یقیمون الصلاة، این علی ابن ابی طالب یعطون الزکاة، این علی ابن ابی طالب در رکوع هم ممکن است یعطون الزکاة، اینجوری باشد. البته اون وقت با آیات دیگر قرآن و با روایات بقیه رو تعیین کردن و در ردیف اونها قرار دادن که در روایات متعددی پیغمبر اکرم فرمود که من 12 جانشین دارم که در علم و عصمت مانند من هستن غیر از نبوت. بنابراین مسئله روشن میشه و این کلمه والذین آمنوا و آیه شریفه این میفرماید که انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة، که جمع آمده و همه 12 نفر رو در این آیه اجمالا تعیین کرده، ولی تفصیلش و به اسامیشون روایات زیادی در
کتب اهل سنت و کتب شیعه، کتب اسلامی با این کلمه سنی و شیعه را ما در تمام بحثامون باید حذف کنیم، چون اون چه من انشاءالله برای شما میگم مورد اتفاق شیعه و سنی است. در کتب مسلمین این روایت نقل شده، کتابی هست به نام منتخب الاثر، انتخاب شده از آثار و روایات که مرحوم آیت الله بروجردی طرحش داده و شاگرد ایشان آیت الله صافی تنظیمش کرده، بسیار کتاب خوبی است. از اینجا شروع کرده فهرستوار جلو میرم که پیغمبر اکرم فرمود خلفایی من بعدی 12، خلفای من بعد از من 12 نفرند. دسته دوم روایات این است که کلهم من قریش، همشون از قریشند. دسته سوم میگه کلهم من بنی هاشم، همشون از بنی هاشمن. دسته سوم روایات، چهارم روایات میگه که اولهم علی ابن ابی طالب و آخرهم المهدی. و دسته ششم روایات اسم یکی که از ائمه رو اسم میبره تا میرسه به آخر اونها، اولهم علی ابن ابی طالب، ثم الحسن، ثم الحسین، ثم علی ابن الحسین، ثم محمد ابن علی الباقر. که به جابر وقتی میفرماید این روایت رو، به جابر میفرماید تو رو خواهی دید رقرق من سلام علیه، از سلام منو به او برسن. و بعد یکی که از ائمه اسم میبره، توضیحات خیلی واضحی داده است در اون روایات که شاید حدود 2000 روایت باشه و این اون چنون روشن کرده مطلب رو که جای حرف نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.